أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در آستانه سالگرد روز نهم دی هستیم، روزی که یکی از ایام الله هست به طور قطع، یک روز تاریخی در نظام جمهوری اسلامی که به عنوان یک ورق زرین در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شد و ماندگار شد. اهمیت این روز به نظر بنده به این جهت است، عظمت این روز به این جهت است که خداوند متعال یک عنایت ویژه در زمان بسیار حساس و خطرناک برای نظام جمهوری اسلامی، خدای متعال عنایت ویژه‌ای فرمود در اون زمان و قلوب ملت رو متحول کرد و مردم را عرض کنم که شاید نوعاً خبر از وقوع یک فتنه نداشتند، نمیدونستند چه قضیه‌ای داره شکل میگیره، اما خداوند دلها را متحول کرد و یک راه پیمایی عظیم، گسترده، خودجوش و یک حضور میلیونی در هر نقطه از نقاط کشور این محقق شد که با این حضور گسترده ملت، آگاهانه مردم و این حمایت بی بدیل و بی نظیری که از انقلاب و نظام و رهبری شد، اون فتنه‌ای که در شرف تحقق بود و اون طرح شوم و خائنانه‌ای که داشت شروع می‌شد، این رو به کلی خونسا کرد، از بین برد. هم عرض کنم که عاملین و هم حامیان این فتنه متوجه شدند که با یک همچه جمعیتی، با یک همچه ملتی روبرو هستند. نظام، نظام تنها نیست، نظام یه همچه پشتوانه ای دارد. از این جهت این روز روز مهمی است، هم عنایت ویژه پروردگار ظاهر شد، عیناً مثل قضیه طبس که اون موقع یک هجمه‌ای بنا بود شروع بشه، طرحی بود آمریکای جنایتکار داشت پیاده می‌کرد و افرادی رو بفرسته بیان اون، عرض کنم که افرادی که دستگیر شده بودن از تو لانه جاسوسی اونا رو بردارن ببرند. یه همچه خطر عظیمی اون موقع بود و مردم همه خواب بودن، هیچ کس خبر نداشت. اما اون، عرض کنم که باد و طوفانی که اون موقع اومد و اینا رو دوچار کرد، زمین گیر کرد، یه عده‌شون کشته شدن، یه عده فرار کردن، این عین همون بود. اونجا مردم خبر نداشتن، خدا حفظ کرد. اینجا حالا مقام معظم رهبری هشدار داده بودن، هشدار میدادن، اما نوع مردم نمیدونستن طرح چیه و چه فتنه عظیمی که ضرر و خسارت قطعی به جمهور اسلامی دارد در حال شروع است. ولی خداوند دلها را متحول کرد، قلوب مردم متوجه این قسمت و یک همچه راه پیمایی عظیم بیبدیل گسترده در حمایت از نظام و رهبری صورت گرفت و خونسا کرد، مثل یک آبی که رو آتش ریخته بشد خاموش کند. این راه پیمایی و این حضور گسترده اون فتنه، آتش اون فتنه رو خاموش کن. اینم که فتنه گفته می شود و مقام معظم رهبری روش تأکید دارند، واقعا همینه، یه فتنه بود. ببینید یه انتخاباتی در کشور محقق شده، انتخابات با صحت، با دقت، همه مسئولین اشراف بر کار داشتن و انتخاباتی شده، تمام شده. حالا بعضی ادعا کردن تقلب شده، این یه امر طبیعی است، ممکنه در هر انتخاباتی همچه شبهه‌ای برای بعضی پیش بیاد، بگن تقلب شده، ما قبول نداریم. بسیار این ادعا مطرح شد، ولی ادعا راه قانونی داشت، اعلام شد به اونها. شما میگید تقلب شده، بفرمود این راه باز، برید شورای نگهبان هست، مسئول دیگه هستن، مطرح کنید. حتی آمادگی این که بعض از صندوقها بازشماری بشه، اعلام آمادگی شد، برید با شورای نگهبان صحبت کنید با مسئولین. گفتن که ما شورای نگهبان رو قبول نداریم، قانون رو قبول نداریم، ما میگیم فلانی فلانی این افراد به جای شورای نگهبان بیان حکم بشن. این امکان داشت، برخلاف قانون صریح که این کار رسیدگی در صلاحیت شورای نگهبان، نظارت کشور، مسئولین بگن نه ما اینا رو قبول نداریم، از یه طریق دیگری بخوان وارد بشن. راه را منحرف کردن. و بعدم میبینید که عرض کنم که یک جمعیتی اخلالگر، اختشاشگر ریختن تو خیابونها، شعارهای صریح علیه حکومت، شعارهای صریح علیه نظام، و از اون طرف هم ایام عزاداری حمله به مراکز عزاداری امام حسین و تخریب و آتش زدن و امثال اینها. این حرکت که تعبیر به فتنه میشه از این جهت که اگر راه قانونی رو رفته بودن، اعتراضشون رو مطرح میکردن و از همون راه وارد میشدن، کسی بحثی نداشت. اما پیدا بود که نه، یک طرحیست بناس ریخته بشه، آماده بشه، و همین که زیر بار اون حرف نرند و بعد یه همچه اختشاشی و اگر این راه پیمایی و این حضور همگانه ملت نبود، مسیر به کجا می رفت و چه می شد خدا می داند، که یک خسارت قطعی، خطر بزرگی برای نظام بود. ولی عرض کردیم لطف الهی این راه پیمایی عظیم صورت گرفت. روز 9 دی مردم اومدن در صحنه و این آتش خاموش شد. هم خود اخلالگرها، هم خود این مدعیان، هم حامیانشون که آمریکا اینا، تصریح کردن که چه برنامه‌ای دارند و چه برنامه‌ای می‌خواستن پیاده کنند، تصریح شد، خودشون اعلام کردن. هم کسانی که طراح قضیه بودن اعلام کردن، هم کشورهایی که حامی اونها بودن اعلام کردن. و معلوم این فتنه بود و معلوم بود که اون وقت مرا ملت معلوم نبود، روشن نبود قضیه چیه. این لطف الهی بود، عیناً مثل همون قضیه تبس که مردم خواب بودن خدا حمایت کرد. اینجا مردم توجه هنوز نداشتن که طرح چه طرح خائنانه ایست، اما همین دلها متوجه شد و قلوب، و این راه پیمایی عظیم و گسترده و همه رو خونسا کرد. از این جهت هست که واقعا این روز روز بزرگ تاریخی است، باید حفظ بشد. همینجور که مقام معظم رهبری بارها تأکید روش کردن، این روز هم عنایت ویژه پروردگار درش ظاهر شد و هم یک حضور همه جانبه و گسترده بی نظیر ملت و یه همچه طرح خائنانه خطری را از نظام جمهوری اسلامی دور کرده. بنابراین باید این روز حفظ بشه، اهمیتش برای دیگران مطرح بشه، در راه پیمایی همه مردم، آحاد مردم در راه پیمایی شرکت بکنن و یه درسی هم برای آینده ملت ما هست که میتونن در مقابل خطرها، در مقابل توطئه ها، با حضور خودشون، با قیام خودشون در مقابل اون خطر و اون دشمن، و عرض کنم که با وحدت و اتحاد و همدلی میتونن همه خطرها رو خونسا بکنند. این درس هم برای آینده ملت ماست که باید حمایت خودشون رو از نظام و رهبری در هر لحظه فراموش نکنند. این به مناسبت ایام بزرگ روز نه دی. حالا بحث اخلاقی هم داریم. بله، عرض کنم که یه روایت رو من به عنوان بحث اخلاقی میخونم به مناسبت همون مطلبی که ادامه میدادیم، که عرض کنم که سبک زندگی اسلامی و معاشرت های مسلمان ها با یک دیگر. یکی از چیزهایی که به این سبک زندگی اسلامی لطمه وارد می کند و خطر داره و در روایات هم بهش تأکید شده، نمامیست، سخنچینی. این هم یکی از صفات بسیار زشته، دو به همزنی کردن. عرض کنم که نباب و نمیمه، مرحوم کلینی در کتاب کافی بابی رو عنوان میکند باب و نمیمه. نمیمه همون نمامیست، دو به همزنی کردن، سخنچینی کردن. در لغت معنا میکند در نهایت که نمامی یعنی عرض کنم که حرف کسی را برای دیگری نقل کردن به قصد افساد. یه نفری در یه جایی خصوصی یا در جمع مطلبی گفته برای مثلا علیه کسی، این شخص میره این مطلب رو اونجا نقل میکنه به قصد افساد، به قصد دو به همزنی، میانه اینها رو به هم بزند، میانه دو تا برادر دینی یا دو تا گروه را بینشون رو ایجاد دشمنی بکند. اینا میگیم نمامی. روایتی هست صحیح، روایت صحیح هست، عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا انبئکم بشراركم. ملاحظه میکنید پیغمبر فرمود به اصحاب آیا به شما خبر ندم که با شریرترین، با شرارتترین شما کیست؟ الا انبئکم بشراركم. قالوا بلا یا رسول الله. بفرمایید شریرترین مردم کیه؟ فرمود قال المشاؤون بالنمیمه، اولیشون دسته اول مشاؤون، مشا از مشیه، اونایی که زیاد رفت آمد میکنه، مشا صیغه مبالغه است، از مشیه زیاد رفت پیش اون میره، بعد پیش اون میره، سر تو گوشی با اون حرف میزند، پیش اون خصوصی عمومی، مشا زیاد بین مردم رفت و آمد میکند، به نمیمه با سخنچینی، پیش این بد او رو میگه، پیش این بد او رو میگه، حرف او رو نقل میکنه. این یک، مشاؤون به نمیمه که شریر مردمن به تعبیر پیغمبر. دوم، ول مفرقون بین الاحبه، اون کسانی هن که بین دوستان جدایی میاندازن، ایجاد دشمنی میکنن، جوری رفتار میکنن بین دو تا دوست که اینا بر میگردن با هم دشمن میشه. مفرقون بین الاحبه. سوم، الباغون للبرعاء المعایب، کسانی که بری هستند، پاکند، آلودگی ندارند، اینها رو معایبی براشون نقل میکنند، عیب اونها رو، یا حالا عیب دارند یا اینکه میبنده به اونها. عرض کنم که الباغون کسانی که طلب میکنند معایب رو برای برعا، برعا جمع بری، برای اونایی که آلودگی ندارند. این سه عرض کنم که گروه فرماد شریرترین مردم هست. روایت در مرآت العقول که شرح کافی است در جلد هشتم صفحه 445، روایت اول. این روایت خب راجع به نمامی است. عرض کردیم در نهایه میگه معنای ان نمیمه نقل الحدیث من قوم الى قوم، حرف اینا رو میبرد پیش اونا نقل میکنه، الا جهت الافساد و شر، اینا میگیم نمام، یا سخنچینی، یا دو به هم بزنی، این معنای نمام است. در قرآن هم داریم، در سوره عرض کنم که نون و القلم، ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناء للخیر معتد اثیم، در سوره نون و القلم. ولا تطع، خطاب پیغمبر، اطاعت نکن هر بسیار قسم خورنده ای را، حلاف، حلف یعنی قسم، حلاف کسی که زیاد قسم میخوره. خب اینا که زیاد قسم میخورن پیداست یا راست باشه دروغ باشه، مرتب هی به خدا، به پیغمبر، به کی، هی قسم میخوره. لا تطع کل حلاف مهین، پست، حقیر، کسی که بسیار قسم میخورد آدم پستیست. همازن، هماز همون نمامه، همز سخنچینی کردن، هماز کسی که بسیار سخنچینی میکند، مشائن به نمیم، باز اینجا صیغه مبالغه هم باز میاره، پیغمبر فرمود مشاؤن، راه میرن، اینجا مشاء زیاد رفت آمد میکند، به نمیم برای همون سخنچینی کردنش. لا توته این افراد را، کل حلاف مهین، حماز مشاء بنمیم، مناء للخیر، اون کسی که بسیار مانع خیر، نه که خودش هم کار خیر نمی کنه، مانع خیر دیگران، سد راه خیر برای دیگران میشه، اینا مذمت میشن. پس مشاء و نماء، عرض کنم حماز و مشاء به نمیم در قرآن هم داریم که مذمت شده. لا تو اطاعت نکن، یعنی اصلا باشون معاشرت نداشته باش، اینا رو ترد بکن، اینا رو ترد بکن از خودت.
مشی چه ربطی به نبی من داره که هر جا نبی من میاد مشی هم در کنار اصطلاح ترکیبیه.
بله این برای خاطر همین است که اونی که زیاد این کارو میکند بره پیش این بعد بره پیش اون، نقل حد حرف این رو برای دیگران هی رفت آمد داره، بره پیش اینا حرف اینا رو بشنوه بعد بره پیش اونا به اونا منتقل کند نقل.
حس میذارم که یه اصطلاح ترکیبیه، مثل اینکه فرض کن بگیم الساعی بالنمیمه، منتها مشی به کار رفته به جای سعی.
بله همون دیگه مشی، یعنی زیاد برای این کار، یعنی سعی این دارد که این کار رو انجام بده.
بله
یه روایت هم در این زمینه، اینم مطلب مهمی است عرض کنیم و بعد کلام مرحوم شهید ثانی دارد که اونا
در مورد
اون دوتا هم اگر... حالا بعد حالا این اول این اولی رو مطرح کنیم. در یه روایتی پیغمبر به اصحابشون توصیه میکند، خیلی توصیه دلچسبی است. پیغمبر میفرماد که لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی شیئا، لا یبلغنی احد من احد من اصحابی شیئا، هیچ یک از شما حرفی را از یکی از اصحاب من نیاد برای من نقل کنه، به من نرساند. لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی شیئا، حرفی از دیگری کسی پیش من نیاد بزنه به طور کلی. لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی شیئا فانی، تعلید میارد، فانی احبو ان اخرج الیکم و انا سلیم الصدر، من دوست میدارم همیشه وقتی میام بین شما، میام روبرو میشم با شماها، تو قلبم از کسی چیزی نباشه. خیلی مطلب مهمی است. انی احب ان اخرج الیکم، بیام پیش شما، بیام تو جمع شما، روبرو بشم با شما، و انا سلیم و صدر، صدر من، سینه من، قلب من یک کینه ای، یک حرفی، گلایه ای از مطلبی از کسی توش نباشه، سلیم و صدر. از این جد فرمود هیچ کس از دیگری پیش من نیاد حرفی رو نقل بکنه. این جلوگیری از همون نقل عرض کنم که کلام کسی برای دیگری به قصد افساد. حالا مطلبی مرحوم شهید دارد که مرحوم مجلسی در همون تحف العقول نقل میکنه در رساله غیبت، که مرحوم شهید میگه گاهی از اوقات که همون حرفی که میاد نقل میکنه از دیگری برای این شخص، اگر درش عیب و نقص هم باشه غیبت هم میشه، دو تا معصیته، از گناهان کبیر از خود نمامی. اگر نقل حرف او را که برای دیگری میکند نقل عیب و نقص باشد غیبت هم هست. در این نمامی دو تا گناه کبیره، یکی خود نمیمه، یکی هم غیبت درش محقق میشه. این حالا بحث بعدی انشاءالله. خب مطلب اصلیمون که بحث اصلیمون در این حدیث بود که گفتیم به نحو تواتر از رسول گرامی اسلام نقل شده که می‌فرماد العلماء ورثت الانبیا، یا ان العلماء ورثت الانبیا، این نقل شده. آیون به این حدیث تمسک می‌کنند برای اثبات ولایت فقیه. طریق استدلال رو گفتیم که اینجا به نحو اطلاق می‌فرماد علما وارث پیامبرانند. وارث یعنی کسی که مورث وقتی فوت شد اون چه مالک است یا اون چه متعلق به اوست به ورثه میرسه، اینا رو میگیم وارث اون شخص. اینجا میگه علما وارث انبیا هستند، یعنی هر شأنی انبیا داشتند، شؤونی که برای اونها ثابت بود اون شؤون به علما ارث میرسد. اونا هم وحی از طرف خدا میگرفتن، احادیث و علوم معارف الهی رو به وحی میگرفتن، برای مردم میگفتن و هم اینها ولایت داشتن. پیامبر ما حکومت داشت، حاکمیت داشت، ولی امر بود. بعض از انبیاء اولوالعزم همینجور. پس همینجور که علمشون به علما ارث میرسه، بقیه شؤونشون که یکی هم ولایته، و ولایت هم گفتیم قابل انتقاله، به ورثه، به وارثش میرسد. اون کسی که سلطانه، پسرش بعد جانشین اون ارث میرسه، عرف هم قبول داره. بنابراین به این حدیث گفتیم علما، پیغمبر فرماد علما وارث انبیا، یعنی شؤون اونها که منها از اون شؤون هست ولایت. ولایت منتقل میشه از انبیا به علما. پس علما عرض کنم که دارای ولایت و زمامت امر هستند بین مردم. به این استدلال عرض کنم که از این حدیث میگیم ولایت برای فقیه ثابت است. یه اشکال شد، اشکال اولی که بود این بود که مراد از علما ائمه اطهار هستند. در اون روایت هم روایت جمیل امام فرمود نحن العلماء. بنابراین پس این روایت نمیتونید بهش تمسک کنید که علما یعنی علماء امت و وارث پیغمبرانن. نه، ائمه وارث پیغمبران، نه علما. اینو جواب دادیم.
نمیتونه دلیل باشه.
کدوم؟
چون وقتی که امام میفرماید نحن العلماء، این مفهوم نداره.
بله گفتیم، درست نیستن. بله اونو گفتیم، درست اینو دیروز گفتیم، اون روایت دلالت نداشت. جواب این حرف این است که عرض کنم که مراد از علما در اینجا ائمه نیستن. یکی هم که فرمودید اونجا مراد اونجا امام داره نقل میکنه، ما فرد اکمل داره اصناف مردم رو نقل میکنه. یه دست علما هستن، یه دست متعلمن، یه دست قصا. علماشون ما هستیم، متعلمین شیعیانن، دیگران هم قصا و افراد پست و حقیرن. این دلالت بر این که مراد از علما ما هستیم این نیست. بنابراین و علاوه خود حدیث، صدر حدیث هم صحیحه قدا، هم ابوالبختری، هم صدر و هم ذیلش که فضائل علما رو نقل میکند، که اون وقت لابلای فضائل علما یکیش هم این است که علما ورثه الانبیا، داره فضائل علما رو میگه. اما اونا همش میگه که پیشی کی درس میخونن مواظب باشن درسشون رو از کی فرا بگیرند. عرض کنم که عباراتی است که صریح در این است که دیگران رو میگه، غیر معصوم رو میگه. اونایی که سلک طریقا الی العلم، اون که میرد یه طریقی انتخاب میکند برای علم، که اطلاق به ائمه نمیشد این حرف. یا من اخذ منهم اخذ حزن وافرا، کسی که یک بهره از علوم انبیا رو برد، بهره وافری برده، میشه بگیم یعنی ائمه. هم صدر این دو روایت هم ذیل تقریبا روشن است که مراد ائمه نیستند، مراد از علما یعنی علما امت. این جواب اون شبهه اول. شبهه دوم این هست که امام هم نقل میکنن، دیگران هم دارن، میگن که اینجا فرمود العلماء ورثت الانبیاء. انبیاء جمع نبیست، نبی صفت عرض کنم که مشبه هست از ماده نبع، خبر. نبی بهش نبی میگن از باب این که خبر رو از خدا میگیره، از مبدأ اعلا وحی میشه به او، یا احکام و معارف دین، یا به وسیله الهام، یا به وسیله وحی، به وسیله فرستادن ملک. حالا اقسام و انواعی داشتن ائمه یعنی انبیا که وحی رو میگرفتن، به هر قسمتی وحی رو بگیره. ملک بیاد صورت ملک رو ببینه، نبینه، عرض کنم صدا رو بشنوه. نبی یعنی اونی که از طرف خداوند این اخبار و این احکام دین شرایع رو میگیرد و بعد برای مردم نقل میکنه. اینا میگیم نبی. اینجام میفرماد بر این که العلماء ورثت الانبیاء، انبیاء بما هم انبیاء، این وصف عنوانی، اونی که خبر بش وحی الهی بش میشه، اونی که خبر رو از خدا بدون واسطه میگیره، اینا میگیم نبی. علما وارث انبیاء با این وصف هستند. نبی به ما هو نبی، اونی که از طرف خدا وحی بش میشه، علما وارث اونه. خب اونی که از طرف خدا به او وحی میشه و از منبع وحی احکام رو میگیره، اون دیگه درش ولایت نیست، اون همین نبی بودنه. ولایت بعض انبیا رو خداوند اون سمت ولایت امامت رو بهشون داده که علاوه بر نبی بودن ولایت هم داره، بعضی هم نداره. پس اینجا نمیتونیم بگیم وارث تمام شؤون انبیا هستند، نه، وارث نبی به ما هو نبی. این وصف عنوانی دخالت در موضوع دارد. علما جانشین انبیا هستند. کیا؟ اونایی که از طرف خدا وحی میگیرند. انبیا به ما هم انبیا مورث این علما هستند. وصف عنوانی یعنی این قید نبی بودن، قید نبی بودن دخالت داره. انبیا با این وصف اینکه نبی است، انبیا به ما هم، این وصف رو دخالت بدیم. با توجه به اینکه خبر رو میگیره، با این خصوصیت وارث علما وارثشن. خب علما اگر وارث نبی شدند که وحی از طرف خدا بهش میشه، اینام وارث او هستن، اون علم بهشون ارث میرسد، برن تبلیغ دین رو، عرض کنم که معارف الهی رو بکنن، چیکار به ولایت داره. اونجا که نبی به ما هو نبی ملاحظه میشه، دیگه درش ولایت و اینها نیست. اون نبی به ما هو ولی رو یه وقت خدا ولایت هم بهش میده، یه وقت ولایت، یه وقت میفرماد انا جعلناک خلیفتن فی الارض، یه وقت میفرماد النبی اولا بالمؤمنین، یه بعضی هم نه، خیلی از انبیان بودن که نبی بودند، این وصف خبرگیری از طرف خدا را داشتند اما ولایت نداشتند. بنابراین چون اینجا لفظ انبیا آورده، بله، اگر مثلا فرموده بود که العلماء ورثت رسول الله، اگر میگفتن که انبیا وارث پیغمبر، پیغمبر خودم، این هر دو جهت رو میرسه، پیغمبر ما هم نبی بود هم ولی بود، اگر اینجور فرموده بود، علما وارث حضرت موسی هستن، وارث دو تا سه تا اینجور پیغمبرا رو مثال زده بود، میگفتیم هر دو جهت رو علما ارث بهشون میرسه. اما فرمود انبیا، مطلق انبیا، یعنی اونی که این وصف دارد، به ما هو نبیون، وحی رو از طرف خدا خبر رو میگیره، این شخص مراد هست که علما وارثشن. پس بنابراین دیگه بحث ولایت در اینجا مطرح نیست. وارث کسی هستن که از خدا الهام میگیره، وحی میگیره، وارث او هستن. بسیار خوب، علما وارث انبیا هستن. چه ربطی دارد به اینکه ما میخوایم ولایت رو برای فقیه ثابت کنیم؟ این ایراد که اینجا لفظ انبیا جمع آورده و انبیا یعنی اونی که یه همچه وصفی دارد، متصف به وصف خبرگیری از طرف خدا، وحی بهش میشه، الهام میشه، اخبار بهش از طرف خدا میرسه، این را میگیم انبیا و اینا درش ولایت نیست. بنابراین علما وارث این پیغمبرانن، ربطی هم به عرض کنم که ولایت و زمامت امور و اینها نداره. این بله، یا حالا علما ورثت و رسول الله یا از پیغمبری را میگفت که هر دو جنبه را داشته است. این
اولا انبیا دارای خصوصیت است که اسمت باشن.
چی؟
علما اسمت باشن. بله، پاکیزگی خورد، دارای اون رو ویژگی خاصی. علما این رو ندارن. ثانیا اون رو دسترسی احکام واقعی داشتن.
ببینید، گفتیم که وارثان در اون اموری که در اون شؤونی که قابل انتقال است، اونی که قابل انتقال است میشه به ارث برسه. اسمت که دیگه نمیتوند به ارث برسه. یا مثلا پیغمبران نبوتشون، مقام نبوتشون که به ارث نمیرسه. علما وارث انبیا هستن، اما نه اینکه پس اینام پیغمبر باشن. بله بله، بنابراین اونایی که قابل انتقال است، این مراد. عرض کردم که اونایی که قابل انتقاله، اونا رو میگیم انتقال میشه.
به نظر ما این کلن کنایه از شغل شریف
که علما دارن. بله، الحمدلله. حالا جواب این عنایت بفرمودین، شبه را جوابش هم بگیم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه جوابی که از این شبه میدن اینه، میفرماد معیار در فهم روایات، معیار و میزان فهم عرف. ظواهر الفاظ رو باید عرف بفهم. علما اگر بخوان با یک دقت‌های علمی تحلیل و عرض کنم که تحقیق علمی بخوان فهم روایات بکنن، امام فرمود از خیلی از احکام باز میموند، نمیرسیدن به اون واقعیات. روایاتی که نقل شده مطالبی است که به عرف گفتن، القاء به عرف شده، فهم عرف میزان. وقتی فهم عرف، نه این دقت های علمی و تحلیل های علمی که بگیم وصف عنوانی، و مردم عرف عام وصف عنوانی نمیفهمن. وقتی گفتیم ورثت الانبیاء، اون انبیاء میبیند. این لفظ رو عنوان مشیر به مصادیق خارجی میگیرد. میگه انبیا یعنی حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت خضر، شعیب، کی اینا رو میگه. انبیا رو یک عنوان مشیر به مصادیق، عرف اینجور میفهمه. اما اینکه انبیا معناش یعنی اونی که خبر بش از طرف خدا میرسه و با این وصف عنوانی اینجا عنوان شده در روایت، اینا رو عرف دیگه نمیفهمه. میزان فهم عرفه. و عرف هم در اینجا اینجور موارد عرض کنم که این عنوان الانبیاء رو عنوان مشیر برای مصادیق میفرماد. اگر هر کدام از عرف این عبارت رو العلماء ورثت الانبیاء رو بدید دست عرف، بگید از اینجا شما میفهمی که حضرت پیغمبر ما وارث، علما وارث اون پیغمبرن؟ میگه بله. علما وارث عیسی هستن؟ بله. وارث موسی هستن، وارث هر پیغمبری اسور. از اینجا میفهمه. چرا؟ چون علم انبیا رو عنوان مشیر برای مصادیق میدونند، کل مصادیق. بنابراین پس وارث انبیا کل انبیا، اونایی که فقط انبیایی هستن که فقط خبر از طرف خدا میگیرن، بهشون وحی میشه، اینا وارث او هستن، علم او رو بهشون ارث میرسه، میتونن اون علم رو تبلیغ بکنن. وارث اون پیغمبری هم هستن که هر دو جهت رو داره، هم مثل پیغمبر ما، هم جهت نبی بودن درش هست، هم جهت ولایت. علما وارث او در هر دو جهت هست.
ما از ما عرفی در کسی نیست، میگه
العلماء انبیاء از علماء از انبیاء ارث میبرن، ارثشون هم درهم و دینار نیست، لاگ علم.
خیلی خوب ببینید حالا نه این جهت عرف چی میفهمه؟ این که فرمود وارث انبیا هستند، وارث انبیا یعنی به ما هم انبیا با وصف عنوانشون یا هر خیلی. حالا اون یه بحث دیگریست. الان از این ورثت الانبیا چون اشکال اینجاست که مراد از انبیا انبیایی هستند که نبی صدق میکنه بهشون با این وصف، نبی با عنوان نبی بودن و مخبر عن الله بودن. آیا عرف اینو میفهمه یا میگه نه انبیا یعنی حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت پیغمبر و چی چی؟ این رو میفهمد، این مراد امامه. بنابراین پس متعارف عرفی وقتی ازشون بپرسیم علما وارث انبیان یعنی چه، این وارث هم پیغمبران با هر شأنی که دارن، یکشون نبی تنهاست، یکی نبی و والی ولایت. بعد فرماد ولو سلمنا، ولو تسلیم بشیم که نه مراد از انبیا به ما هم انبیا با وصف نبی بودن. خب اگر چنانچه یه حکمی را برای یک موضوعی ولو اون موضوع با وصف عنوانیست قیدی داره، مثلا مثال میزنه بگن که زید، بله میخواید وقت مثلی گذشت باشد برای بقیهش برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.